بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما مستقیم به سراغ اصل بحث بریم که طبیعتا دقیقا موضوع بحثمون همین انتخاباتی است که در فضای گفتگوهای انتخاباتی هستیم. انتخابات در واقع معمولا اینطور هستش که در مقام انتخاب اصلح آدم برمیاد، نه در مقام انتخاب فرد صالح. لذا اگر در هر انتخاباتی ما فرد مورد نظرمون عیب و ایرادهایی هم داشته باشه، همین که اصلح باشه واجب هست که به او رأی بدیم. صلاحیت هایی توی هر کدوم از این چهار کاندیدای محترم وجود داره، ولی طبیعتاً صلاحیت هایی که در آیه احمدی نژاد هست غیر قابل مقایسه است. منتها ما مسائل جدید دیگه‌ای رو داریم باهاش مواجه میشیم که قبل از این که من تو اون مسائل جدید دیگه وارد بشم و مطالب مهمی هست به نظر من به عرض دوستان خودم برسونم، دو تا نکته رو در مورد آیه احمدی نژاد عرض بکنم. هیچ وقت مقام معظم رهبری این درجه از رضایت رو از هیچ دولتی به چند دلیل بسیار مشخص و کلیدی نداشتن. مبارزه با اشرافیگری، مردمی بودن، پرکار بودن و خدوم بودن و ویژگی بسیار مهم دیگری که بخش اعظم صحبت 14 خرداد مقام معظم رهبری رو تشکیل داد، بحث عزت ایران اسلامی در جهان، مسلمه که از امتیازات برجسته این دولت هست. ما الان در افکار عمومی بین المللی و افکار عمومی که چه عرض بکنم در افکار خصوصی جهان موقعیت بسیار ممتازی داریم که به هیچ وجه نباید این موقعیت رو به این سادگی از دست بدیم. این ویژگی ها و برتری هایی که دولت های احمدی نژاد داشته، اینها رو نمیشه به این سادگی ازش گذشت. هرچند به بعضی از این ویژگی ها صریحاً تعرض میشه و صریحاً انکار میشه. میدونید یکی از راه‌های تضعیف یک حقیقت انکار مطلقشه. مثل اینکه گفتن امیرالمؤمنین در محراب به شهادت رسید، گفتن مگه اصلا ایشون نماز میخون؟ انقدر مطلق انکار میکردن که آدم چند درصدش هم بپذیره میگه حداقل ایشون لابد کاهل نمازی داشته. اینجوری میگن این ویژگی ها فکر میکنم ویژگی های برجسته این دولت بوده. منتها ما همیشه منتقد بودیم از آیه احمدی نژاد به چند دلیل که الان قابل عرض نیست. حتی از همین گفتگوی اخیر ایشون هم انتقاد داشتیم که چرا اسم میبرن. حتی از خانم آقای موسوی هم اسم بردن، حالا دیگران رو هم اسم بردن، کاش ایشون رو اسم نمی بردن. از نظر تبلیغاتی هم مؤثرتر بود اگر اسم نمی بردن. البته این قضاوت اولیه است. فکر میکنم اواخر صحبت آقا هم 14 خرداد به این مسئله اشاره شد، اگرچه آقا یه جوری صحبت کردن که صریحاً به هر دو میخورد به نظر من، که تخریبی عمل نکنیم، به هر دلیلی علیه هم دیگه نتازیم. ولی واقعش اینه که بنده در این یکی دو هفته اخیر یکی دو سه تا نکته جدید رو دریافت دارم، میکنم اونها رو خدمت شما عرض بکنم. یکی این که خب حالا من اون مطالب قبلی رو هم دوباره یه نکته ایش رو عرض بکنم، این که آیه احمدی نژاد پشت کار دارن و سخت کوشی میکنن و حضور در میان مردم دارن، این سیاستی است که مقام معظم رهبری اولا خودشون داشتن، در قصه بم چند بار خودشون حضور پیدا کردن، با حضور خودشون مسئولین رو آوردن. چون شما بدونید به هیچ وجه محال بدون حضور در میان مردم، حضور در استانها، مسائل استانها حل بشه. قریب به 30 سال بوده مسائل مختلف کشور فقط به دلیل عدم وجود چنین سفرهایی لاینحل باقی میمونده. اینو خیلی جدی بگیرید. حالا هرچی میخواد این سفرهای استانی مسخره بشه بشه، نمیدونم شماها چقدر دستتون تو کار هست، چقدر ملموسه براتون، ولی اگر قضاوت یک طلبه‌ای از هم بالاخره شهری‌ها یا هم کلاسی‌های خودتون رو بپذیرید، مقام معظم رهبری اصلا تاکتیکی یا تعارفی از سفرهای استانی آقای احمدی نژاد تقدیر نمی‌کنن. این یک درد عمیق و طولانی در سینه ایشون از قدیم بوده که چرا اصلا مسئولین اینجوری عمل نمی کنن. نکته بعدی که من میخوام باز بهش تأکید بکنم پشت کار داشتن و زیاد کار کردن، و این اختصاص به خدای احمدی نژاد هم نداره. من کسانی رو در مجموعه دولت و استانها میشناسم که پرکارترین آدم های این تاریخ نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی میشه اونا رو به حساب آورد. اونم توی فضایی ما داریم اینو با هم صحبت میکنیم که بعضی از اوقات یه دستور ساده اداری از بالا میخواد تا پایین برسه توی یه دونه وزارت خونه، 1000 نفر پیگیر جوون مرگ میشن تا این دستوره به عمل برسه. ما سرعت گردش کار و گردش خون رو در بدنه اداری دولت فوق‌العاده متفاوته با گذشته داریم میبینیم. فکر نکنید این یه مسئله ساده ایه. اصلا این که آقای احمدی نژاد خودشون به عنوان یک نیروی دارای پشت کار معرفی شدن، این تحرک بسیار بالایی ایجاد میکنه. اگر برای آقای احمدی نژاد 1000 عیب تصور بکنیم، تو اون عیبها رو هم میشه سرش صحبت کرد که آیا میشه برایشون 1000 عیب گفت یا نه. اولا ثانیا این عیبها میزان اهمیتشون چقدر هست. این محسنات انقدر کلیدی هستن که باید نابینا باشه و نفهم باشه آدم یا بیمار باشه آدم بر کلیدی بودن این محسنات تأکید نکنه. این محسنات رو به هیچ وجه نمیشه از کنارش صادرت شد. شما باید تو بدنه دولت، بدنه مدیران میانی، بدنه وزارتخونه ها باشید، وقت متوجه بشید این یعنی چه نعمت بزرگی. و کنار این نعمت بزرگ آدم از چه چیزهایی میتونه صرف نظر بکنه؟ شما باید از نزدیک ببینید که در مدیریت میانی نظام روح انقلابیگری سالهاست مرده. در دوران جنگ هم این روح اونجوری که باید و شاید وجود نداشت. یادم هست حضرت امام وقتی که میخواستن درباره وضعیت رزمنده ها و ایثارگرها خانواده های شهدا صحبت بکنن، میفرمودن مواظب باشید اینها در پیچ و خمهای اداری کاراشون گیر نکنه. پیچ و خمهای اداری امر مسلمیه تو کشور ما. سیستم اداری کشور ما رو استعمار طراحی کرده. این سیستم اداری برای یک نظام انقلابی جواب نمیده، برش و قاطعیت میخواد. من توی انتخابات قبلی به خود آقای هاشمی رفسنجانی عرض کردم، گفتم یکی از دلایلی که مردم میخواستن به شما رأی بدن این بود که شما قاطعیت دارید. فیلمی که از شما در تبلیغات پخش شد قاطعیت شما رو از بین برد. یه 2 ساعت معطل میکرد مردم رو که این آقا مرددن، میخوان تصمیم بگیرن نگیرن، شما رو شلتر از اون قاطعیتی که مردم تصور داشتن نشون داد. به خودشون عرض کردم و خودشون هم کم و بیش تایید میکردن که این فیلم خب فیلم ایدئالی نبوده و گوش میکردن ببینن واقعا نظر حالا دیگران چیه. و من خدمتشون عرض میکردم ما در کشورمون نیاز به یک روحیه انقلابی در مقام عمل داریم، پشت کار نیاز به یک موتور قدرتمندی که بتونه این تحرک رو تو بدن ایجاد بکنه داریم. من خواهش میکنم شما برید توی استانداری ها، فرمانداری ها، برید توی وزارت خونه ها، برید توی اداره کل ها، برید توی خیلی از شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت، ببینید این کندی چرخ فعالیت مال کجاست؟ با این وضعیت به کجا میشه رسید؟ و بعد برای برطرف کردن این کندی، برای برطرف کردن آسیب هایی که ساختار اداری جامعه داره، واقعا آیا ما به یک موتور قوی نیازمند هستیم یا نه؟ آیا احمدی نژاد از این جهت الان هم نیست که اینجوری شدن؟ من شنیدم که ایشون زمانی که استاندار هم بودن یا فرماندار هم بودن، فرماندار یا استاندار نمونه تو کشور انتخاب شدن به خاطر پرکاریشون. مثلا فیزیک ایشون، شخصیتشون و روحیه ایشون، عادات رفتاری ایشون این فرزی و این فعالیت پرشتاب رو داره. تمام کاندیداهای دیگه حداقل 10 تا 15 سال از ایشون مسن‌ترن. معلومه که اونها مقتضای سن خودشون بخوان حرکت بکنن، اگه میتونن به این سرعت و شتاب حرکت بکنن. از کنار این محسنات انصافا راحت نمیشه عبور کرد، اون هم با این وضعیتی که شما دارید میبینید. یه وقتی از ما میخواییم دولت هامون رو سیاسی روی کار بیاریم، با سیاسی کاری اداره کنیم، با سیاسی کاری مردم رو راضی نگردیم، یا ما هم میخواییم کار کنیم، آقا این همه کار رو زمین مونده رو کی باید انجام بده؟ یه وزیر وقتی دوید، یه رئیس جمهور وقتی شدیدن دوید و به دویدنش نیاز است. حرفای مزخرفیه بعضی ها میگن رئیس جمهور باید بشینه تدبیر بکنه قشنگ ندوه. مگه توی این مملکت بدون دویدن میشه کار کرد؟ یه دونه زلزله بم رو با چند بار دویدن خود شخص اول مملکت که هیچ مسئولیت اجرایی به دوشش نیست موتورش رو را انداختن. میگه میشه توی این مملکت بدون دویدن کار کرد؟ ما تو کره مریخ که صحبت نمی کنیم که. انگار اینجا همه ساختارها بیست، همه نظام ها خوب طراحی شده، اونجایی کسی بشینه اونجا کلید بزنه. کجا تو کشور ما اینجوریه؟ نیاز به دویدن هست، نیاز به خدوم بودن هست. من دیگه وارد بسیاری از جزئیات دیگه که فوق‌العاده برای ما حیاتی هستن نمیشم. از ویژگی های دولت آقای احمدی نژاد که روز به روز هم تو اون ویژگی ها رضایت مقام معظم رهبری رو که اصل نظارت از بالا رو ما قبلا بحثاشو با هم دیگه کردیم توجه بهش بکنیم، اصل نظارت از بالا رو میبینیم، نظارت از بالا تأمینه، محکم هم آقا وایستادن سر این که این ویژگی های مثبت دولت نباید از بین بره. البته آقا نمیخوان بگم که دولت بعد حتما باید آقای احمدی نژاد باشه، ولی این داره تعیین میکنه که دولت بعد از این نباید کمتر بگذاره، و این داره تعیین میکنه که ما اگر میبینیم دولت های تو این کاندیدا هر کدوم نمیتونن این ویژگی های مثبت رو داشته باشن، اینا ویژگی های حیاتی هن. در حالی که اگر امتیازات دیگری افراد دیگری داشته باشن معلوم نیست اون امتیازات حیاتی باشن. این تا اینجا. اما انصافا ما خودمونم گفتیم بشینیم ببینیم کاندیداهای دیگه چی میگن، اونا هم استعدادهایی دارن، بالاخره استعدادهای خودشون رو رو کنن. ما که با کسی پسرخاله نیستیم، از اول هم نبودیم، هیچ کسی هم حداقل بنده رو یا هیئت ما رو نمیدونم تو باند آقای احمدی نژاد اگه ایشون باندی داشته باشن محسوب نمیکنه. با اینکه موجی از میان حزب اللهی ها وجود داشت که ما هم جزء حزب اللهی ها هستیم ان شاء الله خدا بپذیره و حزب اللهی ها بپذیرن در طرفداری از آقای احمدی نژاد، ما علنا دفعه قبل وارد نشدیم که اسمی از یک کاندیدا ببریم، حداقل سلیقه خودمون بود درست یا غلط اینجوری رسیده بودیم. انتقادهایی هم اگه به ایشون باشه بالاخره بوده و داریم و خواهیم داشت، ولی این انتقادها رو بخشیشو نگفتیم به دلیل اینکه ترسیدیم این جریان تخریب ناجوان مردانه از انتقادهای ما سوء استفاده بکنه. آدم یه انتقاد برادرانه داره، ما خودمون انتقاد نداریم، اصلا انتقاد باعث حیات جامعه است، باعث حیات یک انسانه. احب الاخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی، بهترین برادران من کسانی هستن که بهترین هدیهشون به من عیبهای من باشه، در این تردیدی نیست. ولی از این بحث بگذاریم که خواهش میکنم به این ویژگی ها شما ساده نگاه نکنید، به ویژگی پدید اومدن عزت بین المللی شما تردید نکنید. این که میگن تو جهان هیچ اتفاقی نیفتاده اینطور نیست، بسیاری از ضد انقلاب ها تو تمام کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا من بعضیشون میشناسم، علاقمند به ایران شدن، تازه علاقمند به انقلاب اسلامی ایران شدن. یکی از رفقای من تو کانادا بود، گفت من همون موقعی که ایشون رفت برای دانشگاه کلمبیا فیلم برداری کردم، فیلماشو آورد به من نشون داد، گفت وقتی که داشت مستقیم پخش میشد شما عکس العمل ریاکشن این آقا رو عکس العملش رو نگاه کن. قبل از اینکه آقای احمدی نژاد صحبت کنه، نه این یه نمونه نیست، موج جهانیه تو ایرانیان خارج از کشور، موج جهانیه. از ایران چی میگفت؟ جوانه میگفتش که من دارم میلرزم، ما که تو اینجا تو سری خور بودیم، اینم میاد ضایع میکنه. همینجور میگفت قشنگ بروکل راست، آبرو عزت برای ما ایرانی ها نمیمونه، وای من چه استرسی دارم، مثلا قشنگ اینا رو میگفت. بعد عکس العمل های اینو موقع صحبت آقای احمدی نژاد و بعد صحبتشو بعد از آقای احمدی نژاد نشون میداد، آقا چه احساس غرور ملی میکرد. و بعد جالب اینه که بیشتر از ایرانیان ضد انقلاب یا غیر انقلابی یا نیمه انقلابی یا انقلابی خارج از کشور، خارجی ها رو شما حساب بکنید. تو برخوردها من امسال حج مشرف بودم، واقعا قوقا بود، خیلی از کسانی که نه امام رو میشناختن نه مقام معظم رهبری رو میشناختن به خاطر بایکوت خبری که رسانه‌های عالم ایجاد کردن، عملیاتی که ایشون انجام داد برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی از آفریقا از هر کشوری تا میزن عمامه رو سر من هست شبیه ایرانی ها هستم، آقا احمدی نژاد احمدی نژاد بیا عکس بگیریم با هم، گفتیم بیا حالا ایرانی ها ما رو ول کردن این جایی که همی خلوت تره اینا ول نمی کنن. ما تو مشهد هی عکس می داختیم، تو مدینه هم همیشه عکس می داختیم به خاطر آقای احمدی نژاد. ما می شدیم آقا هم پالا باید رو حق بگذاره، به خاطر آقای احمدی نژاد با ما عکس می داختن چون ایرانی هستی. خب اینا تأثیرات بی نظیری است. من از حج که برگشتم توی فرصتی به خود آقای احمدی نژاد عرض کردم، گفتم الان خود شما شدید یک کلید طلایی برای وحدت شیعه و سنی. برای چی؟ برای اینکه موجی که وهابیت علیه شیعیان را انداخته بودن به واسطه محبوبیت یکی ایشون یکی آقای سید حسن نصرالله، این موج شکسته جلوش متوقف شده. اینا را خود رسانه ما واقعا خوب عمل نکرده در این کاستش. پلیس وهابی آل سعود یواشکی در گوش من میگه که انشالله این آقای احمدی نژاد با سید حسن نصرالله بدین عربستان رو نجات بده. و شما اگه بدونید چه نفرتی تو مردم اونجا سالها 30 ساله دارن ایجاد میکنن، به یک کسی بره اینا رو ببینه یعنی چی؟ چرا مقام معظم رهبری 14 خرداد سخنرانی‌های 14 خرداد مقام معظم رهبری کلیدی ترین صحبت‌های ایشونه؟ اساره دیدگاه سیاسی خودش رو می‌بنده به عزت و محکم میاد تو انتخابات. می‌فهمم من قبول ندارم بعضیا بگن عزت ما لکه‌دار شده. آها با خبرای واقعی هست. به نظر من مسئله خدمتگزار بودن این دولت، پرکار بودن این دولت رو جدا از آمارها، شما یک انقلاب اداری و انقلاب حیاتی باید در دولت‌های جمهوری اسلامی در نظر بگیرید و مسئله عزت اسلامی در جهان رو هم، اون رو هم باید یک انقلابی در جهان تلقی بکنید. ما اینا رو باید میتونیم ساده از کنارش رد شیم. به خاطر همین بعضی از کسانی که خیلی ظرفیت شد داشتن بیان تو انتخابات، شاید دفعات قبل نفرات بسیار بالایی بودن، رأیای بسیار بالا آوردن، اصلا نیومدن، انگیزم داشتن بیان، برای این که همین امتیازها رو دیدن. آخه این امتیازها رو چی یادم جمعش بکنه بذاری کنار؟ خب بله، ما دعا میکنیم که یک روزی بشه رئیس جمهور ما معصوم باشن. این دعا هم که یعنی این که امام زمان علیه السلام بیا، اون دعا هم که داریم میکنیم همیشه، خودش هم که بنده خدا این دعا رو داریم میکنه. فکر میکنم که این نکات رو باید در نظر داشت. ولی اینا تازه حرفای قدیمیه. حرفای جدیدی که اومده تو عرصه این استش که من واقعا اینقدر فکر نمی کردم که در متن وضعیت سیاسی جامعه ما و سیاسیون جامعه ما ناجوانمردی باشه. من عرض کردم اگر بنا باشه به دوست خودمون آقای احمدی نژاد اول میگیم که اسم نمی آوردی شاید بهتر بود، ولی شاید این شاید یادتون باشه تا من بعدن عرض بکنم. میگن آقای احمدی نژاد یه مقدار چی دیکتاتور معابانه مثلا رفتار میکنن، تا آقای موسوی مثلا بهشون میگفتن که نمیگم شما دیکتاتوری، ولی منش های ایشون. اگر شما بدونید آقای احمدی نژاد با چی مواجهه، ما تازه میفهمیم که آقای احمدی نژاد با کیا طرفه. من اگر انتقادی خودم تو این زمینه به ایشون داشتم کوتاه میام. اگه طرفای آقای احمدی نژاد امثال شما ها هستید، ایشون خیلی باید بیست دیکتاتور معابانه تر عمل بکنه، خیلی باید دیکتاتور معابانه تر رفتار بکنه. اگر اینجور رفتارها دیکتاتور معابیه، جوان ها شما مثلا یادتون نیست مثلا دیکتاتور معابی خود آقای موسوی 1000 برابر آقای احمدی نژاد بوده. بنده نمیپسندم اون نام نگاری که بین مجلس و آقای احمدی نژاد شد بعد از بودجه‌ای که مطرح شد. حالا قضاوت هم نمی کنیم، انصافا من اطلاعاتم هم زیاد نیست، حالا اون فضا رو نمیپسندم. شما اگه بدونید زمان آقای موسوی، آقای موسوی با امام و مملکت چی کار میکرد اگه یه چیزی خلاف نظرش میشد، تو جنگ وسط جنگشون استعفا داد، نامه استعفاییشون هست، ما برای حفظ آبرویشون نامش نمیخونیم. ما از آقای موسوی انتظار انصاف داریم. اگر نمایش ظاهری اخلاق باشه اما موضع گیری ها غیر اخلاقی باشه، این که خیلی خطرناک تره. تمام بد اخلاقی ها رو در حق ایشون مجاز میکنه، اصلا خیلی خطرناک میشه. ما داریم با این پدیده های جدیدی مواجه میشیم. البته بعد از انتخابات بشه ببینیم انتخابات بعد چجوری میشه. اگه لازم بود یه حسابی باید آدم از خجالت خیلی در بیاد اینجوری. حالا تو الان فضای انتخابات کاری نداریم، بذار بره جلو. ولی ماها ما این مردیم، ما حزب الله نمیذاریم مملکت بره عقب. شما شایستگی های مقام معظم رهبری رو در موقعیت ریاست جمهوری میبینید. ایشون حداقل اختیارات ریاست جمهوری هم نمیذاشتن اعمال بشه، بعد از دست ایشون استعفا دادن، شکایت کردن به امام، مملکت تعطیل میکردن. بنده بحثی که دیشب تو شهرک شهید محلاتی گفتم اینجا هم عرض میکنم، بین اون همه از دوستان با سابقه، امروز هم من بررسی هامو شروع کردم برای خودم، تازه من دارم متوجه میشم. ببینید این جام زهری که به امام نوشانده شد برای پذیرش قطعنامه در اثر گزارشی که ایشون دادن برای اینکه ما دیگه پول توی خزانه نداریم برای خرج کردن برای جنگ، من خدا شده خودم ریزش رو میخوام برم در بیارم. امام فهمده بودن جوانان انقلابی، من آینده خواهم فهمید قصه چیه، من میخوام همین الان بفهمم این چیه. شما یقین بدونید اگر اون زمان تیپی مثل احمدی نژاد رئیس دولت بود، هیچ وقتی همچی گزارشی نمیرفت پیش آقا که آقا ما بودجه نداریم، جنگو تموم کن. چرا امام فرمود جام زهر رو می نوشم؟ جنگ تموم کردن خوب بود یا خوب نبود؟ اگه خوب بود چرا فرمود جام زهر رو می نوشم؟ سه روز قبلش امام چه موضعی گرفتن؟ سه چهار روز قبل از همین جام زهر فرمودن امروز صلح کردن مثل صلح کردن امیرالمومنین با معاویه است. این چه گزارشی بوده؟ کسی با چنین مواضعی، با چنین نگاهی، با چنین دیدگاهی که الان ما ازش داریم میبینیم، خب الان داریم میگه دیگه، بخواد گزارش بده، من به هیچ گزارشش اعتماد نمی کنم. هر کی درد انقلاب داشته باشه معلوم آتیش میگیره. من فکر میکنم آقای احمدی نژاد خیلی آروم برخورد کردن، من احساس خطر میکنم برای نظام. شما صدام اومده تو مملکت داریم میجنگیم، احساس خطر برای مملکت نمیکنی، استعفا میدی، امام اون جوابو به شما میدن که لااقل این رو توی همچین موقعیتی که مردم دارن کشته میشن با ما درمیون میذاشتی استعفا میدادی، این چه کاریه؟ این کارا رو میکردی پوان بگیر تو بحران جنگ، اون موقع احساس خطر نمیکردی، حالا چی شده خطر احساس میکنی؟ چی رو تو خطر میبینی، چی رو خطر نمیبینی؟ تغییر ساختارهای باقی مونده از دوران طاغوت رو خطر میدونی؟ تو دفاع مقدس مملکت زمین بخوره خطر نمیدونی؟ قرارداد سعدآباد رو برای مملکت خطر نمیبینی؟ آقا شما کی هستی؟ صبر کن ببینم. اون گزارش الان من باید بپرسم، اون گزارش که با آقا داده بودی اون چی بود؟ چقدرش واقعی بود؟ چقدرش واقعی بود؟ ما دیگه پول ندادیم، من دیگه اطمینانم صرف. آقا رفقا من اعتمادم صرف شده نسبت به اون گزارش. شونصد جور میشه یه گزارش تهیه کرد، شونصد جور میشه یه پول رو تقسیم کرد، شونصد جور میشه طراحی کرد. اینجوری نیستش که یه کسی بیاد بگه آقا بنبست سیمامی و آقا ایشون کارشناس هم دیگه. اولا که ایشون دیگه کارشناس نیستن، چون ما الهم و فلهم هاشو دیدیم. چرا آقای موسوی با خودش این کارو کرد؟ چرا یه نام خوشی که کسی با این نام خوش کار نداشت دست زد؟ چرا؟ خون اون شهدا به جوش اومده، نوبت این رسیده که بعضیا به یه سری سوالا جواب بدن، ما نپرسیم. نسل بعد که میپرسه که من میخوام شما رو حساس کنم نسبت به جام زهر و گزارش های موسوی به امام و خونی که به جگر مقام معظم رهبری کردن. کاش ایشون منصفانه صحبت میکرد، میگفت آقای احمد نژاد میان مردم رفتن شما خیلی خوب بود، نظام رو بیمه کرد، ارتباط برمیگرده ایشون. این خیلی غیر منصفانه است. شخصیتی که اینجوری غیر منصفانه حرف بزنه، این شخصیت اگر همینجوری غیر منصفانه اون گزارش رو به آقا داده باشه، مسئول جام زهر کیه؟ همشیر عبدی بنده؟ جام زهر آخه در کار بوده نبوده؟ مردم رو دنبال خودت را میندازی، نامه جمع بکنی. اینه واقعا ماهیت حرکت های احمدی نژاد، اینه. انصاف بده. وای احمدی نژاد شما پشت کار داری، ما هم بیاییم رئیس جمهور بشیم، منظور شما که نمیتونیم کار کنیم؟ یه چهار تا کلمه منصفانه بگو. والا به خدا دور اول تو میبردی. مگه شما نمیخواستید ببرید و به هر قیمتی ببرید؟ من راهش رو شما میگم. کاش این مشورت میگرفتی از من مخلصانه بهتون میگفتم، مخلصانه میگفتم آقا تمام محسنات آقای احمدی نژاد رو تایید کن، عیبای اساسیش هم بگیر، بعد بزرگ نمایی کوچیک نمایی نکن، دقیقی روام نگو احساس خطر. او وضعیت خیلی عالی شده، موقع ثمره‌گیری از زحمات تمام دولت‌های گذشته من جمله دولت آقای احمدنژاد. من فکر می‌کنم اینجوری من بیام بهتره، یک وفاق ایجاد می‌کنم. همه به رنگ می‌دادن، کسی با آقای احمدنژاد پسرخاله نیست. ایشون هم که به قدر کافی دشمن برای خودش درست کرده که تازه ما داریم بهش حق می‌دیم. منصفانه صحبت کن. تمام ملت‌های جهان کنفرانس دوربان شماره دو رو که دیدن چجوری اقبال پیدا کردن به عزت ایران اسلامی، چجوری موجب منکوب شدن آمریکا در مقابل ما شد. آدم علکی این کار بکنه که چیزی برطرف نمیشه که عزیز من. چرا؟ در این نحوه برخورد ظالمانه‌ای که آقای موسوی در گفته‌هاش انجام داد با آقای احمدی نژاد، این که آبروزیش خیلی بیشتر بود در مقابل آبروزی مدرک خانومشون، اصلا دیگه اون عیب دیده نمیشه مقابل این عیبهای وحشتناک. من اصلا به الانم کاری ندارم، به خدا اینقدر که برای من اون جام زهر مهمه، من بچه جنگم و این معمای تاریخی برای من مهمه، انتخابات جدید برای من مهم نیست. راست میگم به شما، تردیدهای اساسی داره بدید میاد برای ما. ما فهم میکنیم شما این 8 سال اخیر هیچی نمیگفتی تو دولت اصلاحات، خیلی انسان با حیایی بودی، هیچی نمیگفتی، بله تو هم میفهمیدی خیلی از اشکالات رو. آقا واقعا ما جنگ رو چجوری اداره کردیم؟ خیلی عجیبیه. کشوری که جنگ میکنه باید دشمن شناس باشه. میزان دشمن شناسی بنده خداهای موسوی رو دیدیم که اسرائیل رو در یک کلام، مگر اینکه حالا بعدن حالا انتخابات که گذشت عذرخواهی کنن یه جوری، ولی حالا ما باید بالاخره روشن کنیم وضعیت، اینجوری که نمیشه که. گفتن چی؟ گفتن مثل رفراندوم ایجاد شد. ما با رفراندوم مشکل نداریم، ما رفراندوم توی فلسطین اشغالی باید برگزار بشه، این طرح آقا بوده. فرمودن مثل همه کشورهایی که اشغال شده بعد از اشغال رفراندوم برگزار میکنن، اسرائیل مثل همه کشورهاست؟ واقعا نگاه آقای موسوی اینه؟ فلسطین اشغالی مثل همه کشورهای اشغالی دیگه است؟ اینقدر ساده مسئله رو نگاه میکنم. من فکر میکنم 8 سال اصلاحات، ایشون اون اول اصلاحات خوب اومدن، یه سخنرانی کردن، من دعاشون کردم. نه من که حالا دعام که من که ارزشی ندارم، خیلی دعاشون کردن، اومدن فرمودن علیه توهم توطئه، نه توطئه هست. دوم خردادی ها اینقدر ایشون رو منکوب و لگدمال کردن، ایشون رفتن. ما فکر میکنیم چون ایشون ضد دوم خردادی های حالا اون بخش روشن فکر ضد انقلابیشون بود، بایکوتشون کردن. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. آقای موسوی خودتو برای قیامت و برای آینده انقلاب حفظ کن. شما از بعضی از حرفایی که تو این ایام زدی باید عذرخواهی کنی. بعد حرفی که شما میزنید چیه؟ رسما آقا یه حرف غلط، ما این حرفا، این حرفا باید ریشش کنده بشه. اینا مهمتر از نتیجه انتخاباته. رسما خب ما گفتیم هر کی میخواد بیاد به ما رأی بده، رأی بده. شما باید یه موضعی بگیری، بعضی به شما رأی ندن. باید یه موضعی بگیری، یکی دیگر رو پیدا کنن رأی بدن. تو چرا خودتو لجنمال میکنی؟ بهایی ها و ضد انقلاب ها و ضد ولایت فقیه ها، حالا بهایی ها ضد انقلاب هیچی، ضد ولایت فقیه ها به تو رأی بدن؟ شما چطور میشه که ضد ولایت فقیه ها باید به تو رأی بدن؟ چرا موازنه نمیگیری که اونا به تو رأی ندن؟ دو حساب تو جدا کن. میگه آقای احمدنژاد دور قبل کم رأی آورد، مثل همون ملتن ها. به هر قیمت رأی آوردن، این به لجن کشیدن سیاستی است که عین دیانت ماست. برکت کارتو از بین میبره. کاش حق و باطل رو با هم نمی آمیختی، کاش فقط عیبهای آقای احمدی نژاد رو میگفتی. دیگه 4 تا حرف ژورنالیستی خاطیش نمی کردی. چیزی که من واقعا تعجب میکنم، یعنی من از این حرف آقای موسوی اینقدر احساس خطر کردم که نکنه ایشون یکی از پاهای اصلی جام زهر نوشاندن به امام هستن. از کدوم حرفی گفتی؟ نه غیر از این. خب شما 4 سال دارید خرافه گویی میکنید، هی میگید تمدن غرب داره زمین میخوره. این که امام میگفتن، تو اینقدر به تمدن غرب معتقدی؟
این که مقام معظم رهبری 20 ساله دارن میگن تو واقعا اینقدر از بون دندان معتقدی به تمدن غرب؟ واقعا تو معتقدی؟ یعنی این سخن رو خرافه میدونی؟ این نگاه سیاسی شماست؟ خیلی عجیبه. گفت تا مرد سخن نگفته باشد ای با هنرش نهفته باشد. تو تحلیل ها خیلی آدم ها خودشون نشون میدن. من فکر میکنم اصلا صدا و سیما باید یه رویکرد جدیدی آغاز بکنه. هر کی احتمال داره تو چند سال آینده بیاد کاندید ریاست جمهوری تو مجلس بشه، آقا خود صدا و سیما بره دنبالشون این نظراتشون رو بگیره، ثبت کنه، نشون بده ما بشناسیم آدم ها رو. صدا و سیما هی میخواد آدم ها رو چهره نکنه، هی پرهیز بکنه هر کسی بیاد در بابا بذار هر کسی بیاد در بشه بذاریم با اینا رو زودتر میفهمیدیم. آقا این مملکت مملکتی که هر سال گزینش داره. مصاحبه کنید، این مصاحبه های گزینش رو ما در جریان هم ما باید گزینش کنیم. دقیقه یه رفت توی این مملکت انتخابات از نامزدبازی از میل خواستگاری. ما باید ناموس مملکتمون رو به دست این مسئولین بدیم. همه کسانی که انتخاب میشن دقیقه یه دفعه برو باهاشون صحبت کن تو هر بحرانی بزن موازه. کاش زودتر اینا میگفتن این حرفا رو. تمدن غرب، این خرافه است که تمدن غرب داره نابود میشه. خب تمدن غرب که داره نابود میشه، اینو که خودشون هم دارن میگن. یعنی شما اینقدر به تمدن غرب معتقدی؟ تو رو نمی کردی؟ اینا چیزایی نیست شما ازش بگذاریم دیگه. بحث انتخاب اصلح گذشته. یه چیزی هست به نام جام زهر این وسط. دولت بودجه، قدرت توزیع این بودجه در مملکت دست کیه؟ گزارش داده شده به آقا، به امام. ما دیگه نمیتونیم پشتیبانی بکنیم از جنگ، خزانه خالیه. حالا من به این آقا اعتمادم سلب شده، باید کیو ببینم؟ شما میدونید ما اگر جنگ رو خودمون تمام کرده بودیم چقدر جلوتر بودیم از خیلی از جهات؟ آقایون من دلیل بیارم برای این حرفم یا دلیل نیارم؟ بیارم. دلیلم همین که حضرت امام فرمود این جام زهر بود من نوشیدم، نباید این کار میشد. کافی آقا؟ چرا امام فرمود جام زهره؟ من این صلح رو قبول کنم، من این صلح زهره، صلح خیلی خوبه. چون تو اون موقعیت صلح کردن زهره. امام یه چیزی میدیدن، مردم در میان ما کسانی بودن نکشیدن. داستان این است، این کسان کیا بودن؟ ما با حسن ظن به همه مسئولین نگاه کردیم. ولی اگه یه کسی گفت آقا من نقش داشتم، دیگه ما چی بگیم دیگه؟ اقرار اغلا علی انفسهم جایز. تحلیل ها اینا، این کاش ما بازه سیاسی و اصولی تر میگرفتیم. رسمن مقام معظم رهبری دارد میفرماید که آقا تو آمریکا چیزی تغییر نکرده، اینا باید رفتارشون رو تغییر بدن. موقعیه که دشمن ما داره ذلیل میشه. نمیدونم آقای موسوی مردی است برای لحظاتی که اینجوریه. صدام موقع ذلتش بود من سوال میکنم، سوالم هم جدیه، اتهامم نیست، به خاطر اینکه این کاراکتر رو ما از نزدیک مشاهده کردیم. آقا مالک اجداد دم خیمه معاویه رسیده، یه قدم مونده ما تموم کنیم کار رو، اونجا صلح کردن ناجوره. تو اون لحظه با باید این کارو میکردیم؟ آه واقعا شاید خزانه خالی بوده. بله ولی من به آقای موسوی اطمینان ندارم این گزارش رو بده. دیگه آقای موسوی با این تحلیل ها اعتماد ندارم، با این بی‌انصافی ها اطمینان ندارم. تا پس فردا شب ذهنم به یه همچی تحلیلی خطور نمیکرد. شاید من سیاسی نبودم، شاید زودتر از اینا باید نمیفهمیدم. ما با این چیکار کنیم الان؟ وقت الان اقتصاد آمریکا ورشکسته شده، داره دست گدایی جلو نوکرای عرب خودش دراز میکنه، الان که ما اوج عزت رو داریم، الان که ایشون یه دفعه بیاد خلاف مواضع مقام معظم رهبری بفرماد در آمریکا خیلی چیزا تغییر کرده، ما باید با این تغییرات، آقا به من تغییر نکرده، ما الان باید محکم وایسیم. ایشون اون لحظه‌ای که ما بخوایم پیروز بشیم مأموریت داره که بیاد اونجا با خوش اخلاقی اون لحظه رو خراب کنه. آقا ما سوء زن پیدا کردیم، به کی بگیم؟ من تو بعضی از تیترها میبینم میگن آقا شال سبز مقدس تر از قرآن نیست، قرآن سر نیزه کرد. من اینو من میگم اینا تیترهای تندیه، چرا اینو میگی؟ الان کسی قرآن سر نیزه نکرده، خوش سلیقه است، انتخاباتیه، میگه ما سبزه. کسی رو که قسم ندادن به سبزی این شال سبز بیایید، اینجوری نیست انصافا. این کار کردن آقا به خاطر قداست شال سبز سادات به ما رأی بدید؟ انصافا این کار نکردن، ما چرا در موردشون اجحاف کنیم؟ بالاخره اگه به خاطر سیادت ایشون هم کسی بهشون رأی بده، سر هیچ بازم به نفع ارزش هاست. من اینا رو بد نمیدونم، حتی اگه کسی بخواد سوء استفاده از سیادت بکنه، حتی ایشون متهم نمی کنیم به اینکه سوء استفاده میکنه از سیادت، این چیز خطرناکی نیست، این مهم نیست. به نظر من اونایی که گفتم مهمه. حالا این یه روش دیگه، انتخاب کرده، یه سلیقه است، انتخاب کرده. آقای احمدی نژاد که خیلی خوش سلیقه تر عمل کرد، چی فرمود که ما رنگ‌های پرچم کشور خودمون رو تجزیه نمی‌کنیم، علامت ما هم پرچم. خیلی قشنگ‌تره، پاتک خوبی بود. آیا قصه نداره که ما بخوایم برای شال سبز شعار درست بکنیم؟ بالاخره اینا چیزاییه که تو انتخابات پیش میاد، رایج هم هست. اینجوری ما نباید برخورد تند بکنیم،
اینجوری باید برخورد تند بکنیم، اونجوری نباید به خودتون بکنیم.
ما نباید کسانی که احیانا کوته فکری یا انحرافی دارن به خاطر بعضی از کارهای فرعی اونا رو متهم بکنیم. کاش آقای احمدی نژاد همونجا خیلی اصولی تر مذاکره میکرد. گرچه حالا اون مناظره رو من نمیخوام در موردش حرف بزنم، در مورد اون مناظره حرف هست. بنده خدا آقای احمدی نژاد هی وقت کم می آورد، ایشون وقت آخر سر اضافه هم آورد، برخی از قسمت ها رو تکرار کرد. خب به هر حال آدم ممکنه بگیم که ایشون مجملگو مفصلگو نیست، ولی اونجا وقت چیزی نبود، وقت زیاد مفصلی هم نبود، من بیشتر از ایشون میتونستم علیه آقای احمدی نژاد حرف بزنم. والله آقا دادم چی بگه؟ ما سر گزارش فرماندهی سپاه بحث داریم، رو عملکرد آقای هاشمی هم سوال داریم، ولی اول برامون بر سوء ظن نیست دیگه. خب بنابر سوء ظن مریضیم، مگه هرکی وسط اسمش بود بهش سوء ظن پیدا کنیم؟ مریض که نیستیم که، دوستانه عمل میکنیم. ولی این نکته خیلی نکته اساسیه. این دیدگاه دولت دستش باشه گزارش بده، من این اطمینان ندارم. این گرانیگاه قصه است، این آغاز ماجراست. شما نگید دولت هرچی مجلس تصویب بکنه مجبور اونو اجرا بکنه، انگار دولت بلیت فروش اتوبوس شرکت واحده، بگه بابا این بلیتو به من دادن بفروشم، من که چاپش نکردم، گفتن اینقدر پول بگیر. نه آقا، صفر تا صد قصه بعد از تصویب به هزار شکل میتونه در بیاد. تدبیر دولت بسیار اهمیت داره. این مسائل امیدوارم که از عرصه سیاست ما واقعا دور بشه، واقعا دور بشه. ما البته طبق آمار و چیزایی که میگن بنده خدا آقای موسوی خیلی احتمالش کمه که رأی بیارن، ولی اگه رأی می آوردن، چون من حالا تو این صحبتم دغدغه مملکت ندارم، دغدغم پاکسازی فکر غلط از اندیشه سیاسی جامعه است. اگر ایشون رئیس جمهور بشن و ما بهتر میتونیم تصویه کنیم حسابی، ولی حالا به احتمال زیاد اینجوری نیست، اینجوری که آمار میگن. ما هم میترسیم بعد از انتخابات بگن آقا مظلوم کشی نکن دیگه، حالا کسی که زمین خورده دیگه نمیزنن. ولی نه، ما این بحث رو ادامه خواهیم داد. بله بله، مردم ما یه مردم هوشیاری هن. من خودم پای مناظره چند تا از جوانها رو که بودن، بچه های دانشجویی بودن، ما توی محیط دانشجویی دیگه وقتمون خورده بود به اون محیط دانشجو نشستیم اونجا. یکی از دانشجوها به من میگفتش که من میخواستم به آقای موسوی رأی بدم، آقای احمد نژاد بد کاری کرد اسم آورد، ولی قطعا دیگه به آقای موسوی رأی نمیده. این دیگه خب شما بگید این حرفا تبلیغات میشه، خب بشه به خدا اگه حالشو داشتیم. شما حواستون باشه آقا اشاره کردن به جریانات خیابونی، این جریانات خیابونی حرف داره. من نظر دولت رو قبول دارم که فضای صدا و سیما نه تنها عادلانه بوده، بلکه بیشتر به نفع رقبای آقای احمدی نژاد بود. طبیعتا اینجوری میشه، چون ایشون دولت دستشه، اون سه نفر که دولت دستشون نیست، این ستا میتونن راحت به عنوان منتقد بیان و اون باید هی محاکمه پس بده. طبیعتا هر کی رئیس جمهور باشه فضا باز باشه برای رقبا، طبیعتا به نفع به ضرر اوه. و آقای موسوی هم این حرف رو کاملا غیر منصفانه زدن دوباره که آقا صدا و سیما دست شماست. خیلی خیلی حرف تلخی بود، خیلی بی‌انصافی بود. روز قیامت پاسخ دادن به این مسائل واقعا دشواره، واقعا دشوار. این انتخابات میگذره، این انتخابات خواهد گذشت. عمر آقای موسوی هم خیلی بالاست، خیلی باید بیاد مرگ بیشتر از ما جوانها باشن. چند سالشونه ایشون؟ 68 سال، نزدیک 70 دیگه بالاست دیگه. این سن بالاییه، باید واقعا به فکر قیامت باشن. صدا و سیما، صدا و سیما برنامه‌ای داشت به نام منطقه آزاد. این برنامه اصلا تو پارادایم دموکراسی و روشنفکری غربی طراحی شده. آقا بچه حزب الله طراحی کردن، خب بچه حزب الله اشتباه کردن، بعدش هم مجبور بودن خیلی از حرفا رو پخش نکنن. که آقا اینجا هر کی هر حرف مفتی داره بیاد بزن، مگه هر حرف مفتی زدن ارزشه؟ مگه اون کلمه آزاد که اونجا گذاشتی، منطقه آزاد، مگه این یه ارزشه؟ مملکت که دفعه قبل به ادبیات لیبرال دموکراسی رأی نداد، تو الان داری از کی میترسی؟ چه اشکالی داشت میگفتن سیاست و عقلانیت؟ چیت میکردن؟ کل قرآن اومده، درد قرآن سر عقله. بعد هر کی حرف میزد همینا رو پخش میکردن، موافق و همینا که پخش میکنن الان پخش میکردن. یعنی ارزش آزادی از ارزش عقل بالاتره؟ حضرت امام نگاهش به آزادی چی بود؟ آزادی که خدا داده، کسی نمیخواد به ما بده. آزادی که هست، بحث سر عقلانیت. شما به خود شک داری؟ مثل یه آقایی که یه دقیقه یه باید بیاد خونه بگه به خانومش بگه ببین خانوم شما مطمئن باش من زن دوم نمیخوام بگیرم. ما خانومش میگه خب باشه، من کسی دیگه گفتم، دو دفعه دیگه هم بیاد این بنده خدا ذره ترک میشه. میگه آقا تو خدا یه چیزی هست بگو. ما خودمون انگار به خودمون شک داریم. آقا بیاد اینجا منطقه آزاد، خود مملکت که اصلا آزاد هست، دروغ بهت میبندن خودتم باور میکنی؟ میخواستم اینو عرض بکنم، فضای صدا و سیما انصافا عادلانه، نمیخوام بگم ظالمانه به نفع آقای احمدی نژاد، ولی بیشتر به نفع اون سکاندای دیگه است. این از صدا و سیما، یعنی صدا و سیما کافی بود یه مقدار علاقه مندانه تو این 4 سال برای آقای احمد نژاد کار میکرد، چیزایی که ما تو سیدیا باید ببینیم، اشکمون در بیاد اینو از تو تلویزیون ببینیم، میترسیم یه نفر رو بزرگش کنیم. این واقعیت دیگه. آخرتر آقا باید اینو بیاد بگه، به زبون بگه، نزدیک انتخابات بفرماد رئیس جمهور یه جاهایی رفته که تا حالا یه دونه مدیر کل نرفته بوده. خب این صدا و سیما نشون میدن، هم میفهمیدن کار نکردین دیگه. خب صدا و سیما که نه، صدا و سیما اصلا اونجوری که باید دنبال آقای احمدی باشه که نبوده که. حالا غلط یا درست، شاید درست بوده، مثلا نمیخوام وارد این تحلیل بشم. صدا و سیما فضای بسیار عالیه، پس چرا از خیابون دارن زیاد استفاده میکنن؟ آدم سوء زن پیدا میکنه به واسطه این قضاوت های غیر منصفانه وحشتناک، سوء زن پیدا میکنه. نکنه آقایون میخوان بعدش بگن که بابا ما که هرچی تو شهر میدیدیم تبلیغات به نفع فلانی بود، پس این رعیا اینجوری شده. اینا موج دیگه، برای موج انداختن مقدمه سازی. لذا اصلا آدم احساس وظیفه میکنه به حزب الله بگه آقا یکی یه دونه عکسم ماشینتون بچسبونید تو خیابون راه بیفتید. ما واقعا تشکر میکنیم از اینکه کاندیداهای محترم میان بالاخره اقشار مختلف رو پای صندوقهای رأی میکشن. خب حالا خودش به ما چه رفته؟ خودشون باید برن قیامت جواب بدن که چه کردن. ولی این انتخابات برندش از پیش معلومه و این مهمتر از حتی همه اون حرفهای تلخیست که ما زدیم. اون جام زهر یادمون میمونه و مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیمش داد. مورداتون فضای انتخابات و ما به هیچ وجه قصد نداریم تو انتخابات دخالت بکنیم، به نفع کاندیدا یا علیه کاندیدا حرف بزنیم، بیش از این صحبت نمی کنیم در این باره. ولی اون جام زهر رو بعداً مورد بررسی قرار خواهیم داد و مورد تحلیل قرار خواهیم ان شاء الله. بله اونو باید بهش برسیم، بله باید بهش برسیم، دیگه مسکوتش نمیگذاریم ان شاء الله. ولی نکته ای که هست اینه، این انتخابات یه حرف مثبت داره. دفعه قبل حزب اللهیاش هم زیاد از عکس رهبری استفاده نمیکردن تو تبلیغات انتخابات. شما همه دارن از عکس رهبری استفاده میکنن. این پیروزی به نفع کیه؟ این پیروزی به نفع کیه؟ چقدر کار کردن خیلی جالبه، اصلا هم جدم لب اصلا باغ شده، بهار شده انصافا. سیاه نمایی نکنیم یه وقتی ها، انصافا. حالا هر اصلاح طلبی رفته پشتر اصولگراترین آدم خودش، این خیلی حرف داره، خیلی اینا حرف داره که این قدر این زیبایی ها و نعماتو بدونه. یه زمانی میگفتن آقا سیاست باید از مقدسات توهی بشه، قداست زدائی کنیم از عرصه سیاست. حالا همه دخیل بستن به مقدسات. خوبه دیگه، بدون عذرخواهی اگه کسی رفتارش رو تغییر داد ما نمیبخشیمش، ما کریمی میبخشیم. این آقا این یعنی غلط کردم، نفهمیدم. درسته، اینا نکات خوبن دیگه. این سوال شما سوال بسیار جدیه، بایدم طرحش کرد، بایدم بیشتر طرحش کرد و با طرح این سوال ما به پاسخهای جدی میرسیم دیگه. بالاخره حالا احترام به ریش سفیدا و بزرگترا و اینها هم یه حدی داره، این قاعده هم داره ها، روندی توی این قصه وجود داره. شما میبینید که امام یه زمانی با نهضت آزادی مملکت رو اداره میکنه، درسته؟ بعدش این روند یه شبه که از صفر به 20 نمیرسه که. بعد از 30 سال تازه مقام معظم رهبری میفرماد برای اولین بار دولت در جهت صحیح انقلابی خودش قرار گرفته. ایشون کسیه که 30 سال توی مملکت مسئوله، داره خونجیگر میخوره. این یک اصلا روند تصادف نیست، قاعده هم داره که باید سر اون قاعده تحلیل کرد. اتفاقا برم سر همین بحث دارم که شما اگر قواعد اینا رو در بیارید، حالا امام که بالاخره از دنیا رفته، جنگ هم که تموم شد، صدام هم که مرد و همه چیز حل شد، ما با زنده کردن مسئله جام زهر میخواییم اون روند رو به جلو رو تضمین بکنیم و هر گونه امکان بازگشت به عقب رو با برخی از این شفافیت ها بگیریم. الان من به شما یه خبر خوب بدم، خبر خوب این که خبر نیست و تحلیله، ولی این خبره. جایگاه ولایت فقیه الان تو کشور ما به گونه ایه که تمام احزاب، گروه ها و جریان هایی که نفس میکشن صدقه سر ولی فقیه نفس میکشن. از مشارکتی ترینه ها تا کارگزارانی ترینه ها تا همه طیف ها، تا بذارید بگم حالا دیگه، تا گروه هایی مثل گروه های مثلا راست سنتی محکم محسوب می شدن، مثل یکی دوتا اسم بگید، مؤتلفه بریم مثلا. ببینید کسی نمیتونه بگه که الان گروه هایی که مثلا دیگه راستی ترین ها بودن نمیتونن بگن که ما حمایت کردیم از رهبری، که ببینید خیلی عبارت مهمیه ها. گروه هایی که کمی مخالفن نمیتونن بگن ما کوتاه آمدیم، تا خیلی خیلی عجیبه و خیلی این روند پلکانی که این باید اینو بزنه اون باید اونو بزنه، توی این روند ما بیاییم جلو تا این تثبیت بشه تا بعد الان تصور بشیم صحبت کنیم. بله، بسیاری از افرادی که بودن در اوائل انقلاب تا کنون به ولایت و یک نظام ولایی معتقد نبودن. ببینید آقای کسی فقط سیاست مدارانه از امام تبعیت بکنه یا حتی شخصیت خود حضرت امامو غیر قابل حرف بدون تبعیت بکنه، این معتقد به نظام ولایی نیست. اعتقاد به نظام ولایی یه چیز دیگه است. وقتی که صدام اومد توی مملکت بعد از پذیرش قطعنامه، فکر کرد ما ضعیف شدیم برگشت، شما فکر میکنید امام چجوری جنگ رو اون تیکه آخرش رو هدایت کرد؟ کسی یادش هست بگه؟ یه پیام عاشورایی داد، خطابش به کی بود؟ به جواب او مردم من از شما میخوام، مردم من از شما میخوام. به سرعت هم عقب دوباره نشوندن صدامیان رو. این در حالی که بود گزارش میرسید که آقا پوتین نبریم بدیم، معلوم شد با کتونی هم میشه. خدا انشالله این انتخابات رو مقدمه ساز ظهور آقای امام زمان علیه السلام قرار بده انشالله. انشالله دیگه انتخابات ریاست جمهوری نداشته باشه.
والا دیگه چه وقتمون رو گرفت و 2 ساعت داریم حرف میزنیم. البته خب اینا عیب نداره، موجب رشد میشه، ولی انشالله دیگه رشدامون رو بکنیم دیگه. چه دیگه چه خبره؟
ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر. این صندوق بالاخره اون لیاقت‌های ذاتی ما رو نشون میده. ان شاء الله در انتخابات اصلا خیلی حرفا هست که میشه زد، بمونه برای بعد از انتخابات ان شاء الله. خدا ما رو ببخش و بیامرز. خدا هر مسئول مملکتی تا حالا ولایت گریزی در دلش بوده، خطایی خیانتی کرده، ببخش و بیامرز. خدایا مسئولین خدمتگزار رو توفیق عنایت بفرما. خدایا همین مقدار لیاقت رو از ملت ما قبول بفرما. خب ما امشب رو شب آخر ایام فاطمیه اجازه بدید در نظر بگیریم، یه توسل و روزه ای پیدا کنیم، ثواب این روزه رو خرج دو جا بکنیم. یکی هدیه بدیم به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، یه کار قیمتی کرده باشیم برای امام. یکی دیگه هم این که ذخیره‌ای قرار بدیم برای عملیات بزرگ و مقدس انتخابات. در خونه خدا زار بزنیم، دلها دست خداست، التماس بکنیم خدا رو که خدا به ما عنایت بکنه. شبهای آخر ایام فاطمیه نمیدونم چرا توسل به قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس میشه. این حرفا همیشه زدیم، تو مدینه عباس کم بود،